السلام علیکم جمیعا و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما نور على نور بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين، لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومخالفيهم وظالم حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وامن علينا برضاه وهب لنا رأفته ورحمته ودعائه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا اندک. خدا را قسم می دهیم به حق محمد و آل محمد، لحظه به لحظه عمر و این جلساتمون رو در این روز جمعه تحت عنایات و توجهات خاصه حضرت بقیت الله الاعظم قرار بده. عرض تسلیت به محضر مقدس حضرتش، عنایت کنید، هر چقدر ارادت دارید صلوات رو بلند ختم کنید. محمد و آل محمد. خدا را شاکریم بابت نعمتهایی که به ما عنایت کرده، نعمت محبت و ولایت اهل بیت و نعمت حضور در این روز اول ماه محرم در مجلس عزای سید و سالار شهیدان. انشاءالله قدردان نعم الهی باشیم، انشاءالله قدر این مجلسی که براش زحمت کشیده شده و شاید خیلی ها نمیخواستن این مجلس برپا بشه، ولی به لطف آقا ابی عبدالله، به لطف امام زمان، به لطف مادر سادات که نام مبارکشون زینت بخش این هیئت و مجلس هست، این مجلس با کمک برادران و عزیزان برپا شده. انشاءالله قدرش رو بدانیم. انشاءالله در این ماه محرمی که این بلا فراگیر شده و تحت تأثیر قرار داده مجالس ما رو، همین مجالس اندک و محدود و با شرایطی که برپا میشه، انشاءالله با حضور خودمون در این مجالس نگذاریم چراغ عزا و پرچم عزا و خیمه عزای ابی عبدالله بی رونق باشه، کم رونق باشه. اجر همه شما با مادر سادات حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها. بحثی رو که انشاءالله این روزها خدمت سروران خودم تقدیم خواهم کرد، همون ادامه مباحثی بوده که در ایام فاطمیه خواهران محترمی که حضور داشتن تحت عنوان تا ساحل آرامش، راه‌های رسیدن به آرامش در زندگی و خانواده، خدمت شما مطالبی رو عرض خواهیم کرد. عنوانی که برای بحث گذاشته شده آرامش حسینی در خانواده است. به فراخور زمان و به تناسب ایام انشاءالله مطالبی رو که خدمتتون عرض میکنیم گره میزنیم با وجود نازنین ابی عبدالله و از زندگی ابی عبدالله. انشاءالله سعی میکنیم درس بگیریم و مطالب رو با تمسک به زندگی و سیره ابی عبدالله خدمتتون تقدیم کنیم. من یادمه که در ایام فاطمیه از 28 گامی که برای رسیدن به آرامش در کتاب تا ساحل آرامش بیان شده، 4 تا گام رو اونجا بیان کردیم. هفت گام گام شناختی بود که از اون هفت گام شناختی سه تاش رو من یادمه گفتیم و یک گامی هم که آخرین شب صحبت شد بحث معنویت در خانواده بود. برای اینکه حالا ممکنه بعضی از خواهران یادشون رفته باشه یا نیاز به تکرار باشه، در تکرارش قطعا فوایدی هست که من خلاصه سعی میکنم امروز همه مطالبی که قبلا گفته شده رو تقدیمتون کنم تا انشاءالله از فردا بحث جدیدی رو ارائه بدیم. عرض کردیم اولین گام برای اینکه ما به آرامش برسیم اینه که ما هدف زندگیمون رو بشناسیم، بدانیم، بشناسیم برای چی داریم زندگی میکنیم. اینقدر این مطلب مهمه که من خدمتتون یه گزارش رو عرض کنم. دیروز من سه تا مشاوره داشتم، دو تاش تلفنی بود، یکیش حضوری. خدای شما شاهده که در هر سه مشاوره کلید حل مشکل همین بود، همین گام اول، توجه به این که خواهر من برای چی اصلا دارم زندگی میکنم. این خیلی مهمه، خیلی راگشاهه. اصلا اگه ما هدف زندگی خودمون رو بشناسیم، اصلا خیلی از چیزهایی که الان برای ما مشکله دیگه بعدا مشکل نخواهد بود. چرا بعضی چیزها رو ما مشکل میدانیم در زندگیمون؟ چرا؟ چون هدف زندگی رو گم کردیم، چون اصلا نمیدونیم برای چی اومدیم، کارکرد دنیا چیه، ما برای چی اومدیم تو این دنیا. خیلی مهمه، خیلی مهمه. اگر من این 10 جلسه رو درباره همین فقط صحبت کنم، والله به همین منبر ارزش داره. اگه این برای ما حل بشه که ما برای چی اومدیم تو این دنیا، به چه هدفی خدا ما رو آورده تو دنیا، 50 سال، 60 سال، 70 سال قرار چه اتفاقی بیفته تو این دنیا، اینو بفهمیم، این رو کشف کنیم، خیلی مسائل اصلا پیش نمیاد دیگه. خیلی چیزایی که برای ما مهم از الان و به خاطر زندگیمونو تلخ میکنیم، کام خودمون، شوهرمون، اقواممون، پدر، مادر، همسر رو تلخ میکنیم، دیگه اصلا اون موقع برای ما مهم نخواهد بود دیگه. اون موقع دیگه جهیزیه برای من مهم نیست که یخچالش چی باشه، نمیدونم جنس سرویسش چی باشه، لوازم خونگی چی باشه. اون موقع دیگه لباس و پوشاک برای من خیلی مهم نخواهد بود دیگه، اصلا اینا برای من مهم نیست. چی بخورم چی نخورم اونا دیگه اصلا برای من موضوعیتی نداره. شوهر من چه شغلی داشته باشه، چه جایگاهی داشته باشه، چه پرستیجی داشته باشه، اینا دیگه اصلا برای من مهم نخواهد بود. شوهر من بد اخلاق، بد رفتار، خب میگم این در راستای اون هدفیه که من دنبالش هستم. خیلی این هدف مهمه. خواهران من، ما برای چه هدفی داریم زندگی میکنیم؟ همه تون بلدید یا باید این رو الگو قرار بدیم، اینو تابلو کنیم، بزنیم جلوی چشممون، همیشه باشه، این مرورش کنیم. هدفی که خدا ما رو خلق کرده اینه که ما به سعادت آخرت و سعادت دنیا برسیم. خب آقا سعادت دنیا یعنی چی؟ سعادت آخرت یعنی چی؟ سعادت آخرت یعنی که ما برسیم به بهشت برین. تو بهشت تا میتونیم درجات بالاتر، اند ملیک مقتدر، در بالاترین درجه بهشت هم درجه پیغمبر و آل پیغمبر باشیم. آقا این چه هدفیه؟ بله خیلی هدف بزرگیه. خواهر من، ما تو این دنیا 50 سال، 60 سال، 70 سال میخوایم زندگی کنیم. این 50 سال، 60 سال، 70 سال با همه سختیاش، با همه مشکلاتش، با همه خوشیهاش، ازدواج میکنی، بچه دار میشی، دختر پسرات انشالله عروس داماد میکنی، نوه میاری، سیسمونی میدی، همه این کارهایی که داریم میکنیم، 50 سال، 60 سال، 70 سال، یه مدت خونه اجاره، یه مدت زمین میگیری، میسازید، با کمک هم طلاعات رو میفروشی، ماشین میخرید، فلان فلان، همه این کارهایی که داریم میکنیم 60 70 سال در مقابل اون چیزی که قراره تو آخرت، تو بهشت به ما داده بشه، اصلا هیچ چیز هیچ چیز هیچ چیز حساب نمیشه. هیچ چیز حساب نمیشه. واقعا هیچ چیز حساب نمیشه. چرا؟ چون ما بعد از این دنیا بی نهایت قرار زندگی کنیم. ای کاش این مفهوم بی نهایت رو یه قدر روش فکر میکردیم. خدا رحمت کنه علامه طباطبایی رو سر درس وقتی میخواست اخلاق بگه یه سرش رو بلند میکرد میگفت طلب و حواستون باشه ما بی نهایت زمان در پیش داریم. بی نهایت خواهر من، بی نهایت، بی نهایت یعنی هرچی بری ته نداره. حالا این بی نهایت شما بذار کنار این 50-60 سال دنیا اصلا حساب میشه این 50-60 سال. ما اومدیم تو این دنیا یه چیزی جمع کنیم برای اون بی نهایته، گم کردیم مسیر رو، هدف رو گم کردیم. خیال میکنم هدف همین دنیاست. نه خواهر من، به خدا این یه سفره، یه سفر کوتاه، سفری که اصلا هیچ چیز حساب نمیشه. آقا چطور هیچ چیز حساب نمیشه؟ 70 سال باشه، 70 سال در مقابل بی نهایت یعنی صفر. 70 سال در مقابل بی نهایت یعنی صفر، یعنی صفر، یعنی صفر، یعنی صفر. 1000 تا صفر هم بذاری کنار هم بازم صفره. خیلی مهمه این شناخت هدف. ما برای این تو این دنیا اومدیم. حالا دختر خانم گریه میکنه که چرا نمیدونم شب ازدواج من نتونستم تو فلان آتلیه عکس بگیرم، نتونستم فلان لباس رو برام فراهم کنه، چرا تو فلان هتل برام جشن نگرفتن، چرا شوهر من مدرکش نمیدونم ارشد نیست، چرا ماشینش فلان نیست، چرا سرویس خونم اینجوریه، چرا رنگ کابینتام اینجوریه. خب خواهر من معلومه تو خیال کردی اینا هدفه. اینا که هدف نیست. ازدواج یه وسیله یه برای که تو به اون کماله برسی، برای به اون سعادت آخرت برسی. چرا گم کردی؟ چرا خیال میکنی این هدفه؟ این هدف نبوده، این یه وسیله بوده. تو ازدواج میکنی، تو درس میخونی، تو پدر میشی، تو مادر میشی، اینا همش یه وسیله یه برای اینکه هی مقام اون طرفتو بالا ببری. چرا گم شدی؟ چرا خیال میکنی اینا هدف بوده؟ بعد میاد میگه آقا من موفق نشدم تو زندگیم. چرا موفق نشدی؟ ازدواجم به شکست خورده. چرا به شکست خورد؟ خیال میکردم شوهرم خوبه، وقتی رفتم تو زندگی دیدم چقدر بد اخلاقه. خب خواهر من، عزیز من، تو میتونستی با این شوهر بد اخلاق دیگه آخرت خوب برای خودت بسازی، همینطوری که حضرت آسیه ساخت دیگه. شوهر تو که بد اخلاق‌تر از فرعون نیست دیگه، ظالمتر از فرعون که نبود. آسیه با این شوهر بد اخلاقش ساخت، آخرش هم میخکوب زمینش کرد، به چه شکل فجیعناکی او رو از دنیا برد، ولی خوب شده تو بهشت جزء اربعه چهار زن بهشتی که سیدت و نساء الجنه هستن. با همین شوهر بد اخلاق مقام بالایی رو پیدا کرد. اگر آسیه هدفش رو این دنیا قرار داده بود میگفت خب من شکست خوردم دیگه، بدبخت شدم، بیچاره شدم. اما میگه رب ابن لی بیتن اندک فی الجنه. قرآن رو نگاه کنید، سوره تحریم، مثال میخواد بزنه خدا برای یه مؤمن خالص. حضرت آسیه و حضرت مریم رو مثال میزنه. شما زنها باید به خودتون ببالید. مثال خدا میخواد بزنه، ضرب الله مثلا للمؤمنین، میخواد یه مثال برای مؤمنین بزنه، حضرت آسیه رو مثال میزنه. بدترین شوهر، بدترین مردی که میشد تصور کنی به عنوان شوهر خدا بهش قرار داد. اما همین رو یه پلکانی قرار داد، یه وسیله قرار داد برای آخرتش رو ساخت، شد جزو چهار زنی که بهشت مشتاق دیدار اونهاست. الله و اکبر. یعنی آدم میشه اینجا؟ بله میشه، چرا نمیشه؟ بهترین شوهر رو نصیب دو تا زن کرده که شدن ضرب المثل کفار، شدن ضرب المثل آدمهای پست، شدن ضرب المثل آدمهای بدبخت و شقی، زن نوح و زن لوط. دیگه شوهری بهتر از پیامبر خدا؟ تمام اخلاقیات و بلده، تمام رفتار و بلده، تمام وظایف و بلده، هر چیزی که باید یه شوهر خوب داشته باشه داشت، اما نتونستن استفاده کنن، شدن شقی ترین زنها. خدا اونا رو ضرب المثل بدی قرار داده. اصلا این چیزایی که ما خیال میکنیم ملاکه، اینا که ملاک نیست، مال ملاک نیست. خب مگه قارون گنج قارون نداشت؟ اگه قرار مال خوشبختی بیاره، پس چرا قارون شد بدبخترین افراد؟ مالش و خودش همه رفتن خصف شدن، همه رفتن زیر زمین، همه نابود شدن، مثالی شده برای بدبخت و شقی. چرا به سعادت دنیایی نرسید؟ چرا مالش رو به سعادت اخروی؟ هیچ، به همین سعادت دنیاوی هم نرسید. میدونید قارون چقدر گنج داشته؟ قرآن میگه اینقدر گنج داشت، کلید گنجهاش رو وقتی میخوان توی صندوقی میخواستن این صندوق رو بلند کنن، یه نفر نمیتونست بلند کنه. نه گنجاش، کلید گنجاش، کلید صندوقونهاش. مگه مال خوشبختی میاره؟ مگه مال سعادت میاره؟ اینا رو قرآن مثال نزده برای ما که بخونیم و بهبه و چهچه کنیم، اینا درس برای ما. هدف زندگی، من دیروز ستون مشاوره داشتم، یکیش درباره ازدواج بوده، ملاک ازدواج میخواسته. یکی ازدواج کرده بوده، طلاق گرفته، الان تو زندگیش دچار یه افسردگی هایی شده، یه نقص جسمی داشته، و یک خانم دیگه ای که داره زندگی میکنه، مشکلاتی داره. هر سهشون کلید حل مشکلشون همین توجه به گام اوله. خواهر من، هدف زندگی رو بفهمیم برای چی اومدیم. خیلی مهمه. والله اینقدر تشنه هستم که این مطلب رو همه جا بگم، همه جا بارها بگم، هر روز بگم، تو هر مجلسی بگم، از بس مهمه. باور نمی کنید 15 سال 16 سال تو هر مشورت و مشاورهی که خواستیم بدیم توجه به این هدف دادیم، توجه به این اصل. اصلا توجه به این نکنی مشکل حل نمیشه. خیلی از مشکلات تا آخر زندگی اصلا باید باش دست و پنجه نرم کنی. آقا برای چی؟ به خاطر که خدا اینو قرار داده تو با این دست و پنجه نرم کنی برسی به اون سعادت اخرویت. اصلا خدا عمدن قرار داده برات. این شوهر بد اخلاق شده یک وسیله برای اینکه تو به سعادت اخروی برسی. حواست کجاست؟ چرا اینقدر کم میاری؟ چرا اینقدر زود میبری؟ چرا فقط به طلاق فکر میکنیم؟ دیروز یکی از مشورت هایی که بود درباره ازدواج بود. آقا ملاک انتخاب همسر چیه؟ شروع کرد خودش، الحمدلله کسی بود که درس خونده بود، تو فضا بود، مشاوره خونده بود، روانشناسی خونده بود. گفتم خب ملاک هایی که برای ازدواج چی بوده؟ گفت ملاک ها رو چین. گفتم خب چیکار کردید؟ رفتیم آزمایش، آزمایش شخصیت دادیم، تست شخصیت دادیم، خوب بوده، فلان کردیم، صحبت کردیم، 3-4 جلسه صحبت کردیم، همه اینها رو گفت. گفتم خب خوبه، به نظر منم ملاکاتون به هم میخوره. اما دقت کن خواهر من، مادری که دختر داری میخوای ازدواج بدی، این رو هم جز ملاک قرار بدید. یکی از اهداف ازدواج اینه که شما در کنار شوهرت به کمال برسی. اگر خیال میکنی به کمال رسیدن در شرایط گل و بلبلی، اشتباه میکنی. شما میخوای به کمال برسی، تو شرایط سختی به کمال میتونی برسی. تو شرایط عادی، تو شرایط آرام که همه چیز فراهم باشه، چاربنده و ترازو جور باشه، که انسان نمیتونه به کمال برسه. میخوای به کمال برسی باید دست و پنجه نرم کنی با این امتحان الهی. من به اون خواهری که دیروز اومده بود زنگ زده، گفتم شما اصلا ازدواج یعنی امتحان. یکی از بزنگاهایی که خدا امتحان میکنه من و شما رو، هم مسئله ازدواجمونه. خانم رو به شوهرش امتحان میکنه، شوهر رو به خانمش امتحان میکنه. وسیله کمال. چرا میگن زن و شوهر در کنارم به کمال میرسن، ایمانشون کامل میشه؟ همینجوری ایمان کامل میشه؟ همینجوری ایمان کامل میشه؟ نه، با رعایت کردن اصول زندگی. من به این خواهرم گفتم، گفتم همه این کارهایی که کردی خوبه، لازمه، بجاست، باید هم انجام بدی، اما خیال نکنی این فقط زندگی همینه ها. همه تحقیقتو بکن، بررسیتو بکن، گفتگوتو رو بکن، اما خیال نکن این فقط همش همینه. نه، بعد از اینکه این کارا رو کردی تازه از کجا معلوم که این شوهر اون شوهری باشه که مد نظر تو باشه. توکل به خدا باید بکنی، توسل به اهل بیت باید بکنی، همه اینا رو که انجام میشه استخاره میگیری. وقتی میری تو زندگی تازه میبینی هنوز چقدر با هم اختلاف داریم. ای آقا من کمکاری کردم. نه خواهر من، کمکاری نکردی. قرار نیست که موردی برات پیش بیاد که 100% همشون با هم مچ باشه. اگه اینجور باشه که دیگه زمینه امتحان نشد. خدا میگه من شما رو به انواع مختلف، به روش‌های مختلف اصلا اومدید تو این دنیا، خلقتون کردم برای امتحان. خلق الموت والعیاد لنبلوهم ایهم احسن و عملا. اصلا من حیات و مرگ رو خلق کردم، مرگ رو خلق کردم، حیات رو خلق کردم برای که شما رو امتحان کنم، امتحان کنم که چی بشه، تا ببینم کدومتون بهترین عمل رو دارید، احسن و عملا. ما قراره به بهترین حالت برسیم، به بهترین عمل برسیم. هدف اینه، هدف رو گم نکنیم. هدف اصلا از ازدواج این نیست که تو بری دیگه همه مشکلات خونه بابا حل بشه. بعضی اینجوری تو ذهنشونه، تو خونه بابا سختی کشیده، خب سختی که همیشه هست، تو خونه بابا سختی کشیده، میگه من میخوام ازدواج کنم. میگم خواهر من، برادر من، برای چی میخوای ازدواج کنم؟ میگه میخوام راحت بشم از این زندگی نکبت بار تو خونه پدر و مادرم، از این که هی امروز به من میگن بکن، فردا میگن نکن، هی بکن نکن، میخوام از این راحت بشم. میگم ازدواج مگه برای اینه که راحت بشی؟ تا تو ازدواج که میکنه هزار تا مسئله و مسئولیت و مشکل دیگه است. راحتی مگه در ازدواجه؟ مگه هدف از ازدواج راحت شدنه؟ بله ما باید به آرامش برسیم، لتسکنو الیها، تو زندگی. اما آرامش در زندگی مگه به معنای اینه که هیچ مشکلی نباشه؟ آرامش کی گفته آرامش یعنی این که من مشکل نداشته باشم؟ کی اینو گفته؟ کی اینو معنا کرده آرامش یعنی مشکل نداشتن؟ مگه میشه مشکلات رو از زندگی حذف کرد؟ خواهر من، جوان‌ترهایی که شاید کمتر تجربه داشته باشید، نوجوانا، خیال نکنید زندگی خوب یعنی زندگی که توش اختلاف نباشه، زندگی که توش مشکل نباشه. نه، زندگی خوب، زندگی با آرامش یعنی این که من بتوانم با اختلاف، با مشکل اینا رو ازش استفاده کنم، به کمالم برسم، به آرامش برسم. تو اوج مشکلات آرامش داشتن هنره، نه اینکه هیچ مشکلی نداشته باشم بعد بگم من آرامم، این که هنر نیست. امتحان خدا برات فراهم میکنه، چه امتحانهایی. الان مواردی که من دارم مشاوره باش درگیر هستم، اینم عجب امتحانهایی خدا برای مردم فراهم میکنه که ممکنه ما اگه این امتحانها برامون پیش بیاد نتونیم از پسش بر بیایم. خودونو باید آماده کنیم. هدف این دنیا اینه بیای امتحان بدی، احسن و عملا مشخص بشه، بهترین عمل مشخص بشه، تا تو جایگاه بهشتی درجات بالاتر رو بهت بدن. هدف اینه، هدف رو گم نکنیم. حالا بیا به سر خانه امام حسین، فداش بشم. آقا ابی عبدالله چقدر مشکلات بود، کوهی از مشکلاتی که همه مشکلات من و شما رو جمع کنن، طول عمرمون به اندازه یک روز مصائب و مشکلات روز عاشورا نیست. چطور ابی عبدالله اینو تحمل کرد؟ در زیر بار کوه مشکلات آرام بود. شما اون جمله‌ای که آقا ابی عبدالله می‌فرماید در وقتی از عصر زمین میفته، الهی رزن به قضائک تسلیمن لامرک لا معبود سواق یا غیاث المستغیثین. ما با این رو این گروزه خوندم برامون، باهاش گریه کردیم، اما یه قدری امروز بیاین رو بشکافیم. این مقام رضا، این مقام تسلیمی که ابی عبدالله داره، بچه شش ماهش رو جلوی روش رو دستش پرپر شده میبینه، چی میگه با خدا؟ میگه خدایا این مصیبت بر من آسونه. چرا؟ چون تو داری میبینی، چون هدفم رضایت تو بود، هدفم رسیدن به رضایت تو بود. خدایا تو برا من خواستی بیام کربلا، من میام کربلا، آرام هستم. آرام بودن ابی عبدالله یعنی این که آیا همه چی براش گل و بلبله؟ نه، کجا گل و بلبله؟ کجا گل و بلبله؟ یک چیز زندگی براش راحت قرار ندادن ابی عبدالله. زن و بچه همراهش تو بیابون از آبی که دیگه وحوش میخوردن، گیاهان میخوردن، درختان ارتزاق میشدن، کفار از اون آب میخوردن، آبی که مهریه مادرش بود، حتی از این آب هم مزایقه کردن کوفیان. زن و بچه اسیر، بچه شش ماهه، پاره جگرش، جوانش، برادرش، اصحابش، چه اصحاب با وفایی، خود وجود نازنین ابی عبدالله، این همه لطمات، این همه جراحات، این همه غربت، عطشان، گرسنه، تشنه، این همه سختی، اما آرام وجود نازنین ابی عبدالله. چطور میگی آرامه؟ نشانه آرام بودنش اینه که آخرین جملاتی که از ابی عبدالله نقل شده، خدایا من راضی هستم. رضایت یعنی اوج آرامش، تسلیم بودن یعنی اوج آرامش. خدا من آرامم، من راضیم به رضای تو، هر چی تو برای من مقدر کردی. خیلی اومدن گفتن حسین نرو به سمت عراق، نرو به سمت کوفه. جمله ای که ابی عبدالله داره فداش بشم چیه؟ ان الله شاء ان یراک قتیلا. گفت پیغمبر در عالم خواب به من فرمود یا حسین اخرج الی العراق، برو به سمت عراق، خدا میخواد تو رو کشته ببینه، خدا میخواد منو کشته ببینه. این در مسیر هدف سعادت اخروی من، سمعا و طاعتا. حسین زن و بچت هم همراه خودت ببر. چرا؟ ان الله شاء ان یراهن سبایا، خدا میخواد اونا رو اسیر ببینه، خدا میخواد اونا رو اسیر ببینه. بله، سمعا و طاعتا. من همه زندگیم، مسیر زندگیم، معیار زندگیم رضایت خداست، هرچه خدا بخواد. آرامش ابی عبدالله در گروه این رضا، کسب رضایت خداست، ایناست که به ما آرامش میده. هدف زندگیمونو بشناسیم. هدف زندگی چیه؟ اینه که به سعادت آخرت برسیم. چجور به این سعادت آخرت باید برسیم؟ با بندگی کردن خدا، با اینکه از خدا راضی باشیم. چجور آقا راضی باشیم؟ من که مشکلات دارم. بله، بفهم که اومدی تو این دنیا امتحان بدی. از اصلی ترین اصولی که خداوند در زندگی این دنیا، در این حیات دنیا قرار داده، مسئله امتحانه. امتحان، 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 توجه کنیم به امتحان. مریض میشی بدون این امتحانه، بچه خدای نکرده مریض بهت داده میشه امتحانه، همسر خوش اخلاق امتحانه، همسر بد اخلاق امتحانه، همش امتحانه. زندگی اصلا بدون امتحانه. پولدار میشی امتحانت داره میکنه، بی پول میشی داره امتحانت میکنه، سالم بدنت امتحانه، مریضی امتحانه، همه اینها امتحانه. حواسمون باشه آقا چقدر امتحان بدیم؟ اصلا دنیا همش امتحانه، دارالامتحان. توجه کنیم، اومدیم به این، با این وسیله امتحان به اون هدفه برسیم. شما مثالای دنیایی رو نگاه کن، میخوای به هدف دانشگاه برسی قبلش امتحان قرار میدن، میخوای کار شغل استخدامی داشته باشی امتحان، مصاحبه قبلشه. شما اصلا به هر هدفی بخوای برسی باید یک مسیر امتحانی رو طی کنی. امتحان، امتحان، امتحان. هدف رو بشناسیم، خیلی باید اینو مرور کنیم. خواهرها نگید ما میدانیم، دانستن کافی نیست، باور میخواد، اعتقاد میخواد، یقین قلبی میخواد. باید با گوشت و پوست و رگ و استخونت عجین بشه این حرف ها تا اثر کنه. همه ما میدونیم مرده با ما کاری نداره، اما کدوم یکی از شما حاضرید شب تنها با یه مرده تو قبرستان تو غسالخونه بخوابید؟ آیا علم ندارید که این مرده با شما کاری نداره؟ علم داریم، اما باور نداریم، اطمینان قلبی نداریم. اطمینان باید نسبت به این مطلب پیدا کنیم تا آرام بشیم. خیلی مهمه این گام اول. گام دوم شناخت معیار زندگی است. معیار زندگی رو بشناسیم. معیار زندگی رضایتمندی خداست. زندگیم رو چجور باید بچینم؟ همون گونه ای که رضایت خدا درشه. اگر رضایت خدا بود به اون هدف میرسیم، اگه نباشه تو هدف میلنگیم، معلوم میشه هدف رو گم کردیم. اینا رو من چون قبلا توضیح دادم دیگه ازش میگذرم. گام سوم شناخت زندگی موفق. زندگی موفق اون زندگیه که درش آرامش باشه. آرامش به دست نمیاد الا در این که من هدف را بشناسم و مسیر زندگیم رو بر اساس رضایت خدا انشاءالله بچینم. وقت من تمامه، انشاءالله ادامه مباحث رو فردا در محضرتون خواهیم بود. از هرچه بگذریم سخن دوست خوشتر است. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله. عصر جمعه است، دو بیتی در درد دلی با امام زمان کنیم و یک سلامی بدیم به ساحت مقدس ابی عبدالله. الحمدلله برادر عزیزمون هستند، همه شما رو به فیض میرسانند. صلی الله علیک یا ابا صالح المهدی. دلم گرفته خدایا در انتظار فرج، تو دیدم شده دریا در انتظار فرج، هنوز پرچم سرخ حسین منتظر است، گشوده چشم به صحرا در انتظار فرج، هنوز میرسد آوای دل ربای حسین، زنک نیزه اعدا در انتظار فرن. یا صاحب الزمان آقا جانم، روز اول محرم مجلس عزای جد غریب، کجای این عالم شال عذاب گردن اندادی، آجرک الله یا بقیت الله، اجازه بدید در این غروب جمعه روزم و خطاب به آقا جانم بخونم، دو بیت و مجلس و با گذار کنم. آقاش نوشتن که جدد کفن نداشت، گیرم کفن نداشت، چرا پیرهن نداشت، حسین از پای کن به اسب سواران شنیدم، بردن روی نیزه سری را که تن نداشت. صلی الله علیه مظلوم.